ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در یک شنبه شب 29 شب از دی ماه، یک شب زمستانی دیگه در شهرهای مختلف ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در آخرین روزهای دی ماه با خبرها و گزارشهایی که همکارانم تهیه کردن برای 45 دقیقه آینده در یک برنامه زنده تر و تازه. آزاده اسدی هستم و با شما همراه با بقیه همکارانم که در این برنامه زنده با دو بخش خبری کوتاه و یک بخش تحلیلی بلند با شما خواهم بود. برای شنیدن خبرها با بابک غفوری آذر همراه بشیم.
سلام بر همراهان رادیو فردا. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم گیری می‌کنند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمانبندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت می‌توانیم اقدام کنیم. بر اساس توافقات انجام شده، اولین مرحله از اقدامات عملی برای اجرا کردن توافقنامه ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می شود. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقل از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از دفتر ریاست جمهوری این گفته ها را تکذیب کردند. رسانه های بین المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه صبح یکشنبه گزارش داده بودند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با هیئتی از نمایندگان مجلس روسیه گفته بود هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری سوریه با تکذیب اظهارات منسوب به بشار اسد گفته که رئیس جمهوری سوریه گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. ده‌ها هزار نفر در کییو، پایتخت اوکراین، روز یکشنبه علیه قانون جدید تجمعات در این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را نزدیک به 100 هزار نفر گزارش داده و نوشته معترضان در اعتراض به بندهایی از قانون جدید که تظاهرکنندگان را از پوشاندن صورت منع کرده نقاب به صورت زدند. همزمان گزارش‌هایی از درگیری پلیس با تعدادی از تظاهرکنندگان و شلیک گاز اشک‌آور به سوی آنها منتشر شده است. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن سختگیری بر اعتراضات خیابانی تشدید شده و مسئولیت سیاسی نمایندگان پارلمان نیز محدودتر شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه‌هایی از تصویب این قوانین تازه انتقاد کردند. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان وابسته به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و با پشتیبانی نیروی زمینی همراه جنگجویان قبایل مناطق و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. کنترل شهر رمادی از چند هفته پیش به دست نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش درآمده و مقامات عراقی تاکنون تلاش کرده بودند بدون انجام حملات گسترده کنترل این مناطق را در دست بگیرند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به آغاز روند اجرایی توافقنامه ژنو از روز دوشنبه فردا ابراز امیدواری کرد اجرای مرحله اول توافقات نتایج مثبتی برای ایران و صلح و ثبات منطقه به همراه داشته باشد. آقای ظریف در صفحه فیسبوکش نوشته که امیدوار است آغاز روند اجرایی توافق ژنو زمینه را برای مذاکره اساسی برای راه حل نهایی آماده کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین با اشاره به حادثه ترور یک دیپلمات سفارت ایران در یمن گفته که او به دست عناصر تندروی تکفیری کشته شده است. محمد جواد ظریف در پایان نوشتش از سفر وزرای خارجه کشورهای سوئد و لهستان به ایران طی هفته‌های آینده خبر داده است.
خیلی متشکرم از تو بابک غفوری آذر. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شامگاهی. حدود 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو خواهید شنید از همینجا از رادیو فردا و میتونید در سایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، آغاز اجرای توافق اولیه و شش ماهه ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 از 30 دی ماه.
It's an important step, but it is the beginning of a long process.
محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران در پیامی درباره درگذشت خواهر مهدی کروبی برای آزادی او از حصر خانگی ابراز امیدواری کرد.
عمل جراحی اساسی جدی در ارتباط با دیسکشون بود. مشکل داخلی هم وجود داشت. بیمارستان به مکان حرف بازگردانده شدن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، قسمت دیگری از برنامه صدای دیگر رو میشنوید اگر با ما بمونید. سیوم دیماه و آغاز اجرای توافق اولیه و شش ماهه ژنو بین ایران و گروه 5 علاوه 1 رو خبرگزاری دولتی ایرنا آغازی بر پایان یک بحران خونده. اونطور که سخنگوی کارتین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، به رادیو فردا گفته، وزرای خارجه این اتحادیه روز دوشنبه بعد از دریافت گزارش آژانس و پیشنهاد خانم اشتون برای رفع برخی تحریم‌ها اقدام می‌کنند. البته این برنامه اقدام مشترک در حالی انجام میشه که موقتیه و در این زمان باید ایران گفتگوها رو به شش قدرت جهانی برای دستیابی به یک توافق جامع ادامه بده. جزئیات بیشتر رو از هانا کاویانی بشنویم.
کمتر از دو ماه طول کشید تا ایران و 5 به علاوه 1 در جلسات کارشناسی طولانی برای نحوه و زمان اجرای توافق ژنو به نتیجه برسند. حال روز 20 ژانویه 30 دی ماه روزی است که ثانیه شمارها به کار می‌افتند و 6 ماه زمان برای اجرای توافق و فرصت به دست آمده برای ادامه گفتگوها آغاز می‌شود. توافقی که روز 24 نوامبر 3 آذر ماه ساعتی پس از نیمه شب در ژنو به دست آمد. این توافق که حال به اجرا در می‌آید شامل اقدامات متعددی از سوی ایران و 5 به علاوه 1 می‌شود. از آن جمله ایران سطح غنی‌سازی اورانیوم را تا 5% کاهش می‌دهد و محموله اورانیومی را که تاکنون در سطح 20% غنی کرده اکسید یا رقیق می‌کند. موضوع غنی‌سازی 20% از جمله نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران بوده، چرا که کارشناسان می‌گفتند این سطح از اورانیوم می‌تواند با کمی تغییر مصارف نظامی نیز داشته باشد. از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 نیز اقداماتی برای رفع تحریم‌ها قرار است صورت گیرد و بخش کوچکی از درآمدهای بلوکه شده ایران در طول 6 ماه بازگردانده خواهد شد. این توافق ژنو که موارد اعتمادساز متعدد دیگری را نیز شامل می‌شود، اما در تهران، واشنگتن، تل آویو و برخی دیگر از نقاط جهان موافقان و مخالفان را نیز تا امروز داشته است. سکات لوکاس، استاد دانشگاه برمنگام در حوزه روابط بین الملل، درباره اجرای این توافق به رادیو فردا می گوید:
این یک قدم مثبت است، اما باید توجه داشت که آغاز یک روند طولانی خواهد بود. قدمی که الان برداشته می شود مهم است، چرا که ما شاهد اجرای یک توافق بعد از حدود یک دهه هستیم که مسیر رو به جلو را نوید می دهد. اینا خیلی مهم است که ایران غنی‌سازی 20% را متوقف و محموله اورانیوم 20% غنی شده را اکسید می کند. در همین حال مهم است که برای اولین بار از سال 2010 که آمریکا بر شدت تحریم ها افزوده بود، کمی تغییر در این روند ایجاد می شود و این می تواند مایه امیدواری برای ایرانی ها باشد. البته که این قدم ها کوچک هستند و شامل تحریم های جدی تر نمی شود.
در بریتانیا اما یوسی مکلبرگ، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ریجنت، از منظر دیگری این توافق را مثبت ارزیابی می کند.
این که ایران و گروه 5 به اضافه 1 مشغول گفتگو شدند و اونو ادامه میدن به معنی اینه که فرصتی وجود داره تا رابطه و نحوه مواجهه بین ایران و بخش بزرگی از دنیا تغییر کنه. اگرچه این فرصت درباره برنامه هسته‌ای پیش اومده، اما میتونه فراتر از اون نیز بره.
آینده توافق شش ماهه ژنو مشخص نیست. در این مسیر باید طرفین در کنار انجام اقداماتی که در برنامه اقدام مشترک آمده، گفتگو برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی را نیز پیش ببرند. توافقی که ایران از ابتدای آغاز دور تازه مذاکرات آن را نتیجه برد برای هر دو سو خوانده است. اینکه برنامه هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز ادامه یابد، جامعه بین المللی از این موضوع اطمینان حاصل کند و در نتیجه تحریم‌های بین المللی علیه ایران نیز رفع شوند. تنها یک روز پیش از اجرای توافق موقت ژنو، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در این باره گفت اگر طرف مقابل آماده رسیدن به توافق نهایی باشد، این کار بسیار دشواری نیست، اگرچه مذاکرات دشواری را در پیش رو خواهند داشت. سکات لوکاس در بریتانیا هم معتقد است که به صورت محتاطانه می توان گفت که دستیابی به توافق نهایی ممکن است.
من فکر می کنم که دستیابی به توافق نهایی ممکن است، اما با احتیاط این را می گویم به دو دلیل. یکی این که اگر مثلا اقدامی چون تصویب تحریم‌ها در کنگره آمریکا انجام شود، توافق از دست می‌رود، چرا که چون این اقدامی فضا را برای منتقدین توافق در داخل ایران می‌گشاید. مسئله دوم به نظرم بحث این است که آیا یک سال دیگر در ژانویه 2015 می‌توانیم یک توافق جامع داشته باشیم و آیا این زمان کافی است؟ جزئیات فنی بسیار زیادی وجود دارد که هنوز مورد بحث قرار نگرفته است.
یوسی مکلبرگ در لندن اما مشخصه دیگری را راهکار موفقیت مذاکره می‌داند.
دستیابی به توافق نهایی دشواره، اما در یک مذاکره مهمترین چیز اینه که طرفین به دنبال خار و خفیف کردن یکدیگه یا دیکته کردن موضوع به طرف مقابل نباشن، بلکه به جای دیکته کردن یک گفتگوی واقعی رو برای دستیابی به یک هدف مشترک پیش ببرن.
این اولین بار نیست که ایران پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش با غرب به یک توافق دست می‌یابد. حدود 10 سال پیش ایران در پی گفتگو با 3 کشور اروپایی با اجرای پروتکل الحاقی و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده بود. توافقی که حدود 1 سال بعد به دلیل نقض از سوی ایران به توافق دیگری در پاریس منجر شد. این توافق نیز پس از انتخاب محمود احمدی نژاد در ایران و ارجاع ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 2006 میلادی شکست خورد و به 1 دهه کشمکش، مذاکره و تحریم و در این حال پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران منجر شد.
فردا 30 دی ماه آغاز اجرای توافق اولیه و 6 ماهه ژنو بین ایران و گروه 5+1 خواهد بود. این موضوع گزارش هانا کاویانی بود. شما در مورد این مذاکرات چه فکر میکنید و در مورد اجرای توافق اولیه به چه میاندیشید؟ میتونید با ما و بقیه شنوندگان رادیو فردا نظراتتون رو در میون بگذارید.
تحریم ها حتما لحاظ روانی اثر سو داشته و مطمئنن که با این توافق ژنو و برداشتن تحریم ها از 20 ژانویه تأثیر خودشو در بازار میگذاره و حتما اجناس و قیمت ها سیر نزولی خودشونو پیش خواهند گرفت.
خواستم به این آقایین زمینستان بگم آقایین 35 سال همه زورتون رو زدین تا فرهنگ و هویت این مردم را ازشون بگیرید. دیدید که نتونستید. امروز دیگه به آخر خط رسیدید. مملکت را بسپارید به صاحبان اصلیش و دست از تفاول مردم بردارید.
اگر این تحریمات غرب ادامه بده کمر دولت نمیشکنه، این کمر مردمی که شکسته و بیشتر شکسته میشه. اینو در نظر داشته باشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه بشنویم از نامه محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران که در پیامی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهر او ابراز امیدواری کرده که این رهبر مخالفان در ایران از حصر خانگی آزاد بشه. بیت آیت الله منتظری و بیت آیت الله بیات و تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی هم خواستار آزادی آقای کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از حصر خانگی شدند. مهدی کروبی از رهبران معترضان به نتایج انتخاب انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته و بعد از اون یک بار دیگه به محل حصر خودش بازگردانده شده. جزئیات را از فریدون زرنگار بشنویم.
محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران روز شنبه در پیام تسلیتی به مهدی کروبی به مناسبت درگذشت خواهرش گفت جامعه ایران از خدمات مهدی کروبی به دلیل در حصر بودن وی محروم شده است. به گزارش سایت کلمه که نزدیک به اصلاح طلبان است، محمد خاتمی در پیام تسلیت خود بدون بردن نام میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی و همسر وی زهرا رهنورد که نزدیک به 3 سال است در حصر خانگی به سر میبرند، ابراز امیدواری کرد که سایر حصرها نیز رفع شود. برخی دیگر از چهره‌های سیاسی و مذهبی از جمله آیت الله بیات زنجانی، خانواده آیت الله حسین علی منتظری، خانواده آیت الله محمد بهشتی و شماری از زندانیان سیاسی هم در پیام‌های تسلیتی به مهدی کروبی خواستار رفع حصر وی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شدند. آقای کروبی که در دوران حصر 3 خواهر خود را از دست داده است، یک روز پس از مرخص شدن از بیمارستان با خبر درگذشت خواهرش روبرو شد. تقیه کروبی یکی از فرزندان مهدی کروبی که مقیم لندن است درباره وضعیت پدرش به رادیو فردا میگوید:
پدر به مدت 9 روز در بیمارستان آراد بستری شدند. همونطور خوب در جریان هست، نزدیک به 3 سال شرایط حصر، اونم حصر به این نوع که ایشون رو نگه میدارند در یک آپارتمان غیر مسکونی و محروم از آفتاب و نور. بیماری‌های متعددی پیدا کردن در 6 ماه گذشته. هم روزتون مادرم در نامه اشاره کردن، ایشون 2 بار در بیمارستان لاله بستری شدن و این بار نیز در بیمارستان آراد. عمل جراحی اساسی و جدی در ارتباط با دیسکشون بود، مشکل داخلی هم وجود داشت. خدا رو شکر بهتر هستن و روز جمعه ایشون بیمارستان به مکان حصر بازگردانده شدن. از بعد حادثه در همان روز خواهر بزرگتر ایشون فاطمه خانم به رحمت خدا رفتن و با توجه به شرایط پدر، خوب اون روز مقدار تبم چون داشتن، خبر رو به ایشون ندادن. شنبه پدر در جریان درگذشت خواهرشون قرار گرفتن. متاسفانه از فرزندان مرحوم آیت الله شهمد کروبی 3 تاشون در این دوران به رحمت خدا رفتن که مرحوم مدرسه خانم و مرحوم زینب خانم، هر دو مادر شهید و مادر جانباز هم بودن. خواهران ایشون که از دنیا رفتن و در اون زمان این امکان وجود نداشت که پدر بتونه حتی در مراسم ختم اینها شرکت بکنه. البته الان در ارتباط با خواهر دیگرشون فاطمه خانم، شرایط جسمی پدر ما هم الان به نوعی است که پزشکان زمین توصیه‌ای نکردن تا کنون که بتونه ایشون تا قم سفر بکنه و حضور پیدا بکنه. بنابراین صادقانه میخوام بگم ما خودمون هم چنین درخواستی را الان با چنین وضعیتی نداریم، چون اصلا شرایط جسمیشون اجازه نمیدن.
به نوشته سهام نیوز، دبیرکل حزب اعتماد ملی که بیش از 2.5 سال است به تنهایی در خانه امن وزارت اطلاعات دوران نامعلوم حصر و حبس خود را میگذراند، به دلیل عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای تازه و نداشتن امکان قدم زدن در فضای باز و عوارضی چون پوکی شدید استخوان و مشکلات تنفسی حاد گرفتار شده است. در این میان بحث بر سر حصر نزدیک به 3 سال رهبران جنبش سبز ادامه دارد، در حالی که محمود علوی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه به روزنامه شرق گفت درباره پرونده حصر اطلاعات جدیدی ندارد. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در همایش بزم اندیشه در مشهد گفت مصلحت کشور اقتضا نمی کرد که مجازات این افراد اعمال شود، چرا که ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی ها و کشمکش های جدیدی می بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند.
ساعت 19:18 در تهران هست. یک گزارش دیگه در ادامه میشنویم. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای کشته شدن ابوالقاسم اسدی دیپلمات ایرانی در صنعا پایتخت یمن رو محکوم کرده و اون رو یک اقدام تروریستی خوانده. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم عصر شنبه با همتای یمنی خودش تلفنی گفتگو کرد و وزیر خارجه یمن آمادگی کشورش رو برای شناسایی عاملان ترور دیپلمات ایرانی اعلام کرد. پیکر ابوالقاسم اسدی وابسته تجاری سفارت ایران در یمن روز یکشنبه 29 دی ماه برای تشییع به ایران منتقل شده. جزئیات را از سمیرا قرایی بشنویم.
ابوالقاسم اسدی دیپلمات سفارت ایران در کشور یمن روز شنبه 28 دی در پی تیراندازی در خیابانی در شهر صنعا به شدت مجروح شد و پس از چند ساعت جان سپرد. وزارت امور خارجه ایران صبح روز یک شنبه 29 دی با انتشار بیانیه این حادثه را به شدت محکوم کرده و آن را اقدامی ضد انسانی و تروریستی خوانده است. وزارت امور خارجه ایران گروه های تکفیری یمن را به دست داشتن در این حادثه متهم کرده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز پس از قتل دیپلمات ایرانی در صفحه فیسبوکش از لزوم برخورد ریشه‌ای با تندروی و فرقه‌گرایی در منطقه نوشته است. یمن مدت است که شاهد درگیری بین گروه‌های تندروی تکفیری و شیعیان حوتی است. گفته می‌شود که ایران از شیعیان حوتی یمن حمایت کرده و با آنها اسلحه می‌رساند، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. پس از مرگ دیپلمات ایرانی در صنعا و احضار کاردار سفارت یمن در تهران، ابوبکر القربی وزیر امور خارجه یمن طی تماسی تلفنی با آقای ظریف مراتب ناراحتی کشور یمن را از این اتفاق اعلام کرده و گفته است که دولت یمن آماده ی انجام هر گونه همکاری از جمله پذیرش هیئت اعزامی از ایران به این کشور است. در مرداد ماه سال جاری خبرگزاری‌های ایران از روبوده شدن نور احمد نیکبخت، یک دیپلمات ایرانی دیگر در کشور یمن خبر داده بودند که پس از وقوع این حمله تروریستی دولت یمن وعده داده برای آزادی دیپلمات روبوده شده نیز تلاش کند. به گزارش خبرگزاری فارس، پیکر ابوالقاسم اسدی روز یک شنبه 29 دی برای انجام مراسم خاکسپاری به ایران منتقل شده است.
بله، از اخبار ایران کمی فاصله بگیریم، سری بزنیم به اوکراین. آخرین اخبار حاکی از این است که 10,000 نفر در این کشور تجمع کردند. همکارم آنا رایسکایه در کیف پایتخت اوکراین روی خط تلفن رادیو فردا هست. برای ما بگو که ظهر امروز که یک تجمع در میدان استقلال کیف برگزار شد چگونه گذشت؟
بعد گفت که امروز با تظاهرات پیشین متفاوت بود داستان. بدنه معترضان از منفعل بودن رهبران احزاب اپوزیسیون دل سرد شدند و خواهان حرکت های قاطعانه تر شدند. در اصل پس از حدود 2 ماه اعتراض، نه تنها هیچ یک از خواسته های معترضان از سوی حکومت برآورده و حتی به رسمیت شناخته نشده، بلکه سرکوب تشدید شده. سنبه گذشته اکثریت پارلمانی با نقض تمام مقررات پارلمانی قوانین را تصویب کردند که به شدت آزادی های مدنی در اوکراین را محدود میکنند.
از جمله این قوانین آنا این هستش که مردم دیگه نباید صورتشون رو در تجمعات بپوشونن، درسته؟
این قوانینی که پارلمان اوکراین تصویب کرد و رئیس جمهور به رغم تقاضاهای بسیاری از سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر آنها را امضا کرد، در اصل اعتراضی ضد حکومتی در اوکراین را غیر قانونی اعلام میکند و مجازات آن دورهای حبس طولانی مدت است. اصلا باید گفت قوانینی از این دست 2 سال گذشته در روسیه تصویب شده بود، اما پارلمان اوکراین در 20 دقیقه به گرته برداری از آنها حتی با مجازات سنگین تر رای داد.
درسته. پلیس چه میکنه در این تجمعات و این برخوردهایی که مردم دارن؟ آیا محافظت میکنه یا اینکه تجمعها به خشونت کشیده میشه؟
معترضان از پلیس خواستن طرف مردم رو، طرف اعتراض کنندگان رو بگیره، ولی هنوز نه، پلیس دارن دستور حکومتی را اجرا میکنن. و امروز معترضان از رهبران اپوزیسیون خواستند جه طلبی های سیاسی، رقابت های درون گروهی خود را کنار بگذارن و یک نفر به عنوان رهبر جنبش اعتراضی معرفی کنند که این جنبش مسلمات نیست که تا کنون هیچ نتیجه نداده و حتی شاهد پس رفت بودیم، یه شکل تازه پیدا بکنه. و امروز بعد از اینه که بازم رهبران سیاسی حاضر نشدند که رهبر یگانه رو معرفی کنند و حتی وانمود کردند که اصلا با چنین تقاضای برای آنها کاملا غیر منتظره بود، فاعلین مدنی از مردم خواستند دوباره مردم برند و مجددن محله‌ای که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارند را محاصره کنند. این محله اکنون بیش از 1.5 ماه که تحت محافظت نیروهای امنیتی قرار داره و به طوری که اصلا ورود برای افراد عادی به اونجا غیر مجاز است.
درسته.
و همین الان در گلوگاه ورود به این محله بین پلیس و تظاهرکنندگان درگیری شروع شده و ادامه داره و پلیس گاز اشکاور و بمب سوتی پرتاب گاز اشکاور پرتاب میکنه، بمب سوتی منفجر میکنه و گزارش از اولین زخمی عام رسیده.
خیلی متشکرم از تو آن رایسکایا، همکار من بود در اوکراین در کیف، گزارش میداد در مورد آخرین تحولات در این کشور که ده ها هزار نفر علیه قوانین تازه تجمعات خیابانی تظاهرات کردند. اگر همراه رادیو فردا بمونید میتونید در این زمینه بیشتر بشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما امروز یک شنبه 29 دی ماه برابر هست با 72 سالروز تولد فرهاد، خواننده ترانه های مرد تنها، جمعه، شبانه و ده ها ترانه دیگه. شهرام میریان به مناسبت 72 سالگرد تولد فرهاد مهراد با اسفندیار منفردزاده، آهنگساز سرشناس ایرانی گفتگو کرده و درباره چگونگی ورود فرهاد به دنیای موسیقی پرسیده.
فرهاد در خانواده‌ای که اهل موسیقی و هنر بودن زندگی می‌کرد، برادر ویولون می‌زد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه.
و این مسیر چگونه دنبال شد؟
با گروه بلاکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه‌های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ‌های فقط غیر ایرانی می‌خوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه‌های فارسی هم بخونه.
نه اینکه بیاد ترانه‌های فارسی بخونه، فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولین بار من می‌خواستم انجام بدم که ترانه لبخوانی نشه، به اصطلاح در فیلم بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد.
به این ترتیب دومین ترانه‌ای که شما ساختین آقای اسفندیار منفردزاده ترانه جمعه بود، فرهاد اون رو خوانده و شعرش هم از آقای قنبری هست. گویا شما آهنگ این ترانه جمعه رو زیر تاثیر واقعه سیاه‌کل در بهمن ماه سال 49 خورشیدی ساختین.
بله درسته، منطقه خب بیان این حس برای دیگران در اون فضا نه کار ممکنی بود نه عاقلانه. اینی که شعر زیبا رو واقعا شهریار گفت، نه به این مناسبتی که در سر و ذهن من میچرخید، چون این بازگو شدنی نبود و خب خوندن بسیار خوب فرهاد باعث شد که میان جوانها رفت و بعد از این وقتی ترانه جمعه رو میخونه، خب صداش هستش که خودش میگه من نمیدونستم دقیقاً چه هستین.
یه چیزایی روی قرائن امارات چرا حس میکردم، ولی اگر من میدونستم که این مربوط به چه واقعی است مطمئن نیستم دقیقاً عکس عملم چی بود.
توی قاب خیس این پنجره ها عکسی از جمعه غمگین میبینم که سیاه به تنش رخت عزا تو چشا شبرای سنگین میبینم داره از عبر سیاه خون میچه که جمعه ها خون جای بارون میچه که
استاد منفردزاده، شما به عنوان یک آهنگساز مطرح و سرشناس راز ماندگاری صدای فرهاد رو و یا آثاری که او اجرا کرده در چی میدونید؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. یعنی نرفت برای مجالس جشن و عروسی هم یه چیزی بخونه که جنسش به قول خواننده‌های امروز جور باشه. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بیخبری و بیخیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده، من شنیدم وقتی صحبت از فرهاد میشه شما از او به عنوان یک مسلمان هم یاد میکنید.
بله دقیقا، فرهاد باورمندی بود به اسلام، منتها به خودش اجازه نمیداد تجاوز کنه به باورهای دیگران و اسلام رو با مطالعه درک کرده بود. میدونست که در اسلام سوزاندن جسد درست نبود با بینش اسلامی. به دکتر معالجش وقتی که در فرانسه و پاریس بود، فرهاد وصیت کرده بود که بسوزوننش و قرار سوزاندن گذاشته شده بود و جسد روبوده شد توسط بستگان درجه یک که این کار انجام نشه. پشتش هم سفارت ایران بود، البته اینم پرسش کردیم. به هر حال به وصیت فرهاد رعایت نکردن و جسد رفت از 50 کیلومتری پاریس دفن شد.
ز کوچ جهان هیچ اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم تو را ای کهن پی جاوید برنا تو را ای گران مای دیرین ایران تو ای شور بوم غمین تو را دوست دارم اگر دوست دارم.
درباره 29 دی ماه شنیدید که 70 سالروز تولد فرهاد هست، خواننده ترانه های بسیار آشنایی برای جوانان و همه هموطنان. شهرام میریان در این زمینه با اسفندیار منفردزاده گفتگو میکرد، آهنگساز سرشناس ایرانی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با شما هستیم در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در یک شنبه 29 دی ماه. امیدوارم که همچنان شرایط چه داشته باشید و در ساعت 19:30 دقیقه تهران بتونید همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه مثل بقیه یک شنبه شبها برنامه صدای دیگر رو میشنوید. البته مثل همیشه بعد از شنیدن خبرهای تازه، این بار با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه درباره لغو برخی تحریم‌های ایران تصمیم می‌گیرند. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، با تایید این خبر به رادیو فردا گفت وزیران خارجه اتحادیه اروپا پس از دریافت گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره پایبندی ایران به تعهدات توافقنامه ژنو نسبت به رفع برخی تحریم‌ها اقدام خواهند کرد. مایکل مان بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره زمان بندی لغو تحریم‌ها گفت ما در موقعیتی خواهیم بود که به سرعت می توانیم اقدام کنیم. بر اساس توافق‌های انجام شده، اولین مرحله از اقدام‌های عملی برای اجرا کردن توافقنامه ژنو میان ایران و 6 قدرت جهانی از روز دوشنبه فردا آغاز می‌شود. ساعتی پس از انتشار اظهاراتی به نقد از بشار اسد مبنی بر عدم تمایل او به کنارگیری از قدرت، تلویزیون دولتی و خبرگزاری رسمی سوریه به نقد از دفتر ریاست جمهوری این کشور این گفته‌ها را تکذیب کردند. رسانه‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری اینترفاکس روسیه صبح یکشنبه گزارش داده بودند که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دیدار با هیئتی از نمایندگان پارلمان روسیه گفته است که هیچ برنامه‌ای برای استعفا یا واگذاری قدرت ندارد. در بیانیه‌ای که از تلویزیون دولتی سوریه خوانده شد، دفتر ریاست جمهوری این کشور گفته است که رئیس جمهوری سوریه اصلاً گفتگویی با خبرگزاری اینترفاکس انجام نداده است. انتشار و سپس تکذیب صحبت‌های بشار اسد در آستانه نشست ژنو 2 انجام می‌شود. ارتش عراق روز یکشنبه از آغاز عملیات گسترده علیه شورشیان مرتبط به القاعده در شهر رمادی خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این عملیات نیروهای ارتش با استفاده از هلیکوپتر و پشتیبانی نیروهای زمینی همراه عشایر منطقه و نیروهای ویژه پلیس به قصد بازپسگیری مناطق تحت کنترل شورشیان اقدام کردند. کنترل شهر رمادی از چند هفته پیش به دست نیروهای وابسته به گروه دولت اسلامی عراق و شام در آمده و مقام‌های عراق تا کنون تلاش کرده بودند بدون انجام حملات گسترده این مناطق را پس بگیرند. ده ها هزار نفر در کیه پایتخت اوکراین روز یکشنبه علیه قانون جدید تجمعات در این کشور تظاهرات کردند. خبرگزاری رویتر شمار تظاهر کنندگان را نزدیک به 100 هزار نفر گزارش داده است. پارلمان اوکراین روز پنجشنبه قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن سختگیری بر اعتراضهای خیابانی تشدید شده و مسئولیت سیاسی نمایندگان پارلمان نیز محدودتر شده است. اتحادیه اروپا و آمریکا در بیانیه‌های از تصویب این قوانین انتقاد کردند. انفجار بمب در مسیر کاروان نظامیان پاکستانی باعث کشته شدن دست کم 20 سرباز شد. مقام‌های پاکستان با تایید این خبر گفتند که این انفجار هنگام خروج کاروان نظامیان از شهر بنو در شمال وزیرستان رخ داده. گزارش شده که دست کم 30 نفر هم در اثر این انفجار زخمی شدند. طالبان با بر عهده گرفتن مسئولیت این حمله گفته است که بر شدت حملاتش علیه نیروهای امنیتی و نظامی می‌افزاید. و جان کری وزیر خارجه آمریکا در پی برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی در مصر اعلام کرد که دموکراسی فراتر از یک رأی‌گیری و انتخابات است. جان کری روز شنبه پس از اعلام رأی مثبت اکثریت رأی دهندگان مصری به پیشنویس قانون اساسی جدید این کشور گفت آمریکا خواستار جلوگیری از خشونت و حرکت به سوی فرایند سیاسی فراگیر بر اساس حاکمیت قانون و خواست مردم است.
ممنونم از تو مینا بهرمست. خبرها رو شنیدی در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. این برنامه همچنان ادامه داره. صدای دیگر برنامه هفتگی رادیو فردا است درباره زنان که هر هفته این ساعت پخش میشه. این بار رویا کریمی مجد به موضوع خشونت خانگی پرداخته. همراه او باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید. هر جای کسید شب و روز بر شما خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم. مثبت بمان. این نوشته یه روی تصویر اصلی صفحه فیسبوک ساناز نظامی است، دختری که در ماه گذشته نامش در میان خبرهای ایران و جهان شنیده شد. ساناز نظامی اما نه به دلیل گرفتن پذیرش دکترا در دانشگاهی در میشیگان به خبرها راه پیدا کرد و نه به دلیل آشنایی اینترنتی با همسرش، ازدواج با او و خروج قانونیش از ایران. اولین بار نام او در شبکه‌های خبری آمریکا مطرح شد، جایی که خبر می‌داد این جنایت ممکن است برای هر کسی رخ دهد. و البته اعضای خانواده این دختر 27 ساله ایرانی پس از مرگ مغزیش اعضای بدن او را به 7 تن اهدا کردند. پس از آن بود که به تدریج راز مرگ مغزی ساناز نیز آشکار شد. شوهرش هنگام ورود پلیس به خانه‌شان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده. این گونه بود که این زوج تازه وارد به شهر کوچکی در ایالت میشیگان آمریکا در مرکز توجه رسانه‌های جهان از جمله CNN قرار گرفتند.
Imagine being separated by thousands of miles from a loved one who is dying.
تصور کنید که کیلومترها از کسی که دوستش دارید دوری دو تصور کنید شاهد مرگ او از طریق صفحه یک کامپیوتر.
Imagine watching their death over a laptop computer.
اما حالا مرد در زندان است و زن در گورستانی کوچک در شهر دور افتاده. خبرنگار CNN وضعیت را چنین توصیف می‌کند.
She was the victim of a brutal beating.
آنگونه که پلیس گزارش شده او قربانی ضرب و شتم وحشیانه شوهرش شده است. ساناز نظامی که مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه را در ایران گرفته بود با پذیرش دکترا در رشته محیط زیست به آمریکا رفت. دوستانش به رسانه‌ها گفتند که ساناز دختر باهوش و درسخوانی بوده است. پدرش در گفتگو با وبسایت ایران وایر او را دختری معرفی کرده که سرکش نبوده و هیچ کس نمی‌داند نظر همسرش نیما که این روزها در زندان است و در انتظار دادگاه در مورد او چیست. پدر ساناز نظامی به وبسایت ایران وایر گفته است دختر آرامی بود، اصلا سرکشی نداشت. باور نمی‌کنید یک بار نشد به من حرفی بزند که برنجم. هیچ نمی‌توانم بفهمم چرا ساناز آنقدر بیقرار نیما شده بود. من نمی‌توانستم جلوی او را بگیرم. حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میگوید در فرهنگ ایرانی خوب بودن و تبعیت در کنار هم معنا پیدا میکند و به خصوص برای زنان. وی در توضیح اینکه به طور عمومی چگونه ممکن است فرمانبرداری به سرکشی تبدیل شود میگوید
دو تا موضوع اینجا اتفاق میفته. اولیش مسئله رابطه عاطفی بین دو نفره. این رابطه عاطفی از جنبه های عقلی و منطقی تبعیت نمیکنه و نباید هم تبعیت کنه، والا با چیزهای دیگر زندگی معمول یکسان میشه. اون ماهیت خودش رو داره و از یک پویایی درونی خاص خودش برخوردار است که منطق معمول زندگی، منطق معمول روابط رو نمیپذیره. بنابراین گاهی اوقات نه فرد میتونه توضیح بده که چرا به دیگری دل بسته است، نه این توضیحش برای دیگران قانع کننده است، من جمله برای والدین که دارن از چشم دیگری به موضوع نگاه میکنن. و این دوتا موضع متفاوت اساساً پنجره گفتگوی بین این دو گروه رو میبنده، یعنی بین والدین و بین فرزندان.
آنگونه که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند نیما نصیری همسر ساناز که کمی بیش از 2 ماه پیش با او ازدواج کرده بود در هنگام ورود پلیس به خانه‌اش در شهر هوتن در ایالت میشیگان اعتراف کرده بود که چند بار سر ساناز را به زمین کوبیده است. با این حال او در اولین جلسه دادگاه سکوت کرد و به هیچ سوالی پاسخ نداد. نیما اکنون به قتل درجه دوم همسرش متهم شده است. رسانه‌های غربی در پی انتشار خبر مرگ ساناز بار دیگر بررسی موضوع خشونت خانگی علیه زنان را در دست
دور کار خود قرار دادند.
حسین غازیان اما معتقد است در این گونه داستان‌های واقعی نمی‌توان فقط عنصر خشونت را مورد بررسی قرار داد.
وقتی ماجرا رو میشکافیم لزوماً این جنبه‌های منطقی توش وجود نداره. مثلا این سوال که چگونه تونسته این خشونت رو تحمل کنه. ببینید خشونت گاهی اوقات در یه لحظه اتفاق میفته، یعنی اولش به نظر میاد انقدر هم ماجرا خشونت آمیز نیست، به علاوه وقتی اتفاق افتاد تازه ما بعداً میفهمیم که چه خشونتی واقع شد و حتی ممکنه به مرگ یه نفر منجر بشه. گذشت از این وقتی روابط عاطفی بین دو نفر وجود داره، نوعی از شیفتگی استرابی اینجا وجود داره که اون گاهی اوقات اجازه نمیده ما تفسیر درستی از واقعی که داره بین مرد و دیگری اتفاق میفته به دست بدیم، در حالی که ناظر بیرونی اون رو خشونت میدونه، در روابط درونی در یک منظومه دیگری داره تفسیر میشه که در این حال که ممکن خشونت فرض بشه ولی در قبال سایر چیزها ممکنه رنگ ببازه.
ساناز نظامی آنگونه که خانواده و دوستانش میگویند تحصیل کرده و باهوش بوده، اما پزشکی قانونی گزارش داده و با کاهش وزن بسیار زیادی با قد 175 سانتی‌متر در زمان مرگ تنها 40 کیلو وزن داشته و البته خواهرش به وبسایت ایران وایر میگوید او در مدت 2 ماه لااقل 9 کیلو از وزن خود را از دست داده است. اما حتی خواهر ساناز هم تا پیش از خواندن برگه پزشکی قانونی از این موضوع خبر نداشت. ساناز هیچ جزئیاتی از زندگی مشترکش با نیما را در اختیار اعضای خانواده قرار نداده بود. آنها تنها بر حسب اتفاق در کشور ترکیه زمانی که برای مراسم ازدواج آن دو به این کشور سفر کرده بودند متوجه شدند که ساناز از شوهرش کتک خورده و البته همراه او به اداره پلیس رفتند. در پلیس ترکیه پرونده‌ای گشوده شد که با رضایت ساناز خاتمه یافت. اما یا این سکوت و شاید صبوری و شاید پنهانکاری ریشه در فرهنگ ایرانی دارد؟ حسین غازیان پاسخ می‌دهد.
در این تردید نیستش که بخشی از آموزش‌هایی که در جامعه ما داده میشه به دختر و زن به عنوان کسی که قراره به زوجیت کس دیگری در بیاد به عنوان یک مرد همیشه با نوعی تحمل و بردباری همراه بوده و این تحمل و بردباری همیشه زمینه ذهنی رو برای زنها آماده کرده که تا حدی از خشونت رو بپذیرن و اون رو چندان بزرگ نکنن که بخوان کل ماجرا رو به هم بزنن. اتفاقا خیلی جالبه که تحقیقات اولیه که در مورد خشونت خانگی انجام گرفته عمدتا بر روی این متمرکز شده بود که چرا مردا دست به خشونت میزنن، ولی بعدها خصوصا در روانشناسی این سیر پیدا کرد به این سمت که ببینیم چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن.
حسین غازیان از نظریه دلبستگی به عنوان نظریه‌ای که تحمل خشونت از سوی زنان را توضیح میدهد یاد میکند و میگوید
واقعا این نظریه دلبستگی تا حد زیاد میتونه توضیح بده که چرا زنان خشونت رو تحمل میکنن، که بخشی از اون موضوع برمیگرده به تصور مثبت و منفی که از خودشون و از زوجشون دارن و انتظاراتی که از این تصورات دارن در آینده، که گاهی اوقات این باعث میشه در یک فرایند خشونت رو تحمل کنن و بپذیرن. اون جنبه تربیتی گفتم از طریق اون نقش ها و موقعیت هایی که به فرد آموزش داده میشه و انتظاراتی که جامعه از اون نقش ها به عنوان زن به عنوان همسر داره، وقتی وارد این روابط شیفتگی و روابط عاطفی میشه باعث میشه که ادغام اینا تحمل خشونت رو طولانی تر بکنه و در نتیجه وقتی فرد میپذیره توی این فرآیند ممکنه به نقطه‌ای برسه که نقطه پایان خشونت هست و پایان زندگی، همونطور که به تلخی در مورد ساناز نظامی اتفاق.
پدر ساناز نظامی به ایران وایر گفته است که میخواهد دیگران از سرنوشت ساناز عبرت بگیرند. او گفته بگذارید حداقل دختران دیگر به راه اشتباه نروند، بدانند پدرها و مادرها خیر و صلاح آنها را میخواهند، بدانند خارج از ایران حلوا خیرات نمی کنند. او تاکید کرده که به گفته او حتی اگر یک نفر هم از راه اشتباه بازگردد و به جای عشق کورکورانه با منطق تصمیم میگیرد، فکر میکند مرگ ساناز بیهوده نبوده است. حسین غازیان این سرنوشت را اما سرنوشت همه ازدواج‌های خارج از کشور و یا اینترنتی نمی‌داند.
خشونت خانوادگی در ازدواج‌های درون ایران هم رخ میده، کم هم رخ نمیده. آمار مختلفی از 34% تا گاهی 81% گفته شده میزان خشونت خانوادگی است که در مورد زنان اتفاق میفته. بنابراین چیزی نیستش که فقط به ازدواج‌های خارج از کشور، ازدواج‌های اینترنتی و امثال اینا برگرده. اینا گاهی اوقات ممکنه زمینهایی رو براش فراهم کنه، چون با مسائل دیگری هم ارتباط داره، گاهی اوقات این موارد ممکن تشدید کننده باشه. مثلا با مسئله توزیع نابرابر منابع، این که ممکنه زن از جهت وضعیت اقامتیش وابسته به شوهر باشه، از جهت منابع مادی برای گذران زندگی وابسته به شوهر باشه، اینا ممکنه عوامل تشدید کننده باشه که وقتی زن از ایران به خارج میاد و شوهر در اینجا حضور داره ممکنه اون رو تشدید بکنه. اما صرف خشونت خانوادگی رو تقلیل دادن به این موضوع به نظر من چشم بستن بر واقعی است که در خود ایران هم داره اتفاق میفته بین زوجهایی که نه به صورت اینترنتی بعضن ازدواج کردن، نه زوجها یکیشون در داخل هستن دیگری در خارج.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.